نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران توی یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه است.
خیلی از پادکست که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
قضیه قحطی سنگ اول خیابون قنات برمیگرده به اولای سال قحطی که یه روز صبح اول وقت والده آقا ماشاءالله قناتی هراسون از خواب میپره و بی که به آقا ماشاءالله قناتی و عیالش و سبیه بزرگه و سبیه کوچیکی و جفت آقازاده های آقا ماشاءالله قناتی که از زور گرما تو حیات سیر پشه بند خوابیدن بگه از در خونه میزنه بیرون. البته سر راه میبینه دست آقا ماشاءالله قناتی از پشه بند افتاده بیرون و پشه ها آشلاشش کرده. والد آقا ماشاءالله قناتی دلا میشه و دست آقا ماشاءالله قناتی رو میذاره تو پشه بند که آقا ماشاءالله قناتی خوابیدار میگه چیه محترم؟ والد آقا ماشاءالله قناتی میگه بخواب محترم مرده. این محترمی رو که حرفش میونه کسی نمیدونست کیه. آقا ماشاءالله قناتی از همون روزی که زبون با کرده بود میونه خواب و بیداری میگفته چیه محترم؟ تا بهش هم نمیگفتن به خواب محترم مرده دوباره خوابش نمیبرده.
سلام، به اولین قسمت از پیشنهاد کتاب فروش خوش اومدید. من همراز هستم و تصمیم دارم اینجا توی هر قسمت از یکی از دوستان کتاب فروشم دعوت کنم تا یک کتاب به ما پیشنهاد بدن. مهمون این قسمت ما در گذشته کتاب فروش بودن و در حال حاضر دبیر بخش ادبیات تألیفی انتشارات چشمه هستن، آقای رضا بهرامی. البته که هنوز هم خودشون رو کتاب فروش میدونن.
سلام میکنم خدمت شما و همه کسایی که دارن صدای منو میشنون. من رضا بهرامی هستم و میخوام یک کتاب از ادبیات داستانی فارسی معرفی بکنم و اون هم کتاب اول خیابون قنات نوشته محمد چرمشیر هست.
محمد چرمشیر نام آشنای در عرصه تئاتر که پیش از این ایشون رو به عنوان نمایشنامه نویس، دراماتورژ و البته معلم نویسندگی به خوبی میشناختیم. حالا اولین اثر ایشون در قالب داستان بلند و در واقع نوولا به اسم اول خیابون قنات در انتشارات چشمه به چاپ رسیده. آقای بهرامی عادت دارن وقتی اثر رو میخونن احساسشون رو از اولین مواجهه با اون اثر مینویسن. بریم بشنویم ببینیم راجع به کتاب اول خیابون قنات چی نوشتن.
داستان چیست؟ نه فقط داستان این کتاب، داستان در معنای کلی آن به چه چیزهایی گفته میشود؟ آیا تنها به توالی رویدادهایی در مسیر زمان میتوان نام روایت داد؟ آیا در چینش این رویدادها احتمال یافتن جایگشت ویژه‌ای وجود دارد که از کنار هم قرار گرفتن شکل خاصی از کلمات و ایجاد فرم ویژه‌ای از معنی بتوان به آنها جان داد؟ همچون پیشگویان و ساحران و مقربانی که به نام حقیقی چیزها آگاهند، آیا ممکن است از کلمه و از داستان موجودی هوشمند و جاندار و مخیر آفرید که سؤال جدید تو را پاسخی نو به نو در آستین داشته باشد؟ آیا داستانی وجود دارد که با گسترش آگاهی خوانندهش او نیز مدام خود را توسعه دهد و در گفتگوی مدام عمیق‌تر شونده همچون شطرنج بازی خبره مدام دام تازه‌ای برای حریف پهن کند و همچون شمشیر بازی ماهر به هر ثانیه جستی تازه برای حمله یا دفاع بگیرد و در عین آگاهی از چگونگی و زمان لحظه فرو آوردن آن ضربه کاری چنان در تغییر سبک روی کردش بی پروا و فلبداهه و آزادانه سیاحت کند که مبارزش دیگر نه نبردی خونین که رقصی اغوا کننده و مسحور کننده شود. ماری اژدهای هفت سر بگیر که می دانی تو را زمینگیر خواهد کرد، اما توان برداشتن چشم از نگاه خیره اش نداری. فلج می شوی و پلک هم نمی توانی زد. کلمات در چنین روایتی عصای موسی هستند که تا وقتی روی کاغذ رها نشده باشند همچون تاسهای تخته بازی بی معنا و خالی از شور و هیجان و زندگی هم. اما به محض فرود آمدن امکانهای تازه‌ای در دل خود پنهان دارند که نشستن به هر زاویه‌ای نطفه هزار حس هنوز بر نیامده، از ترس تا شادی، از هیجان تا حسرت و در بازی‌های بزرگ از مرگ تا زندگی را در میان نسوج و خطوط خود حمل می‌کند. کاری که متون مقدس قرار است انجام دهند و شعر شاعرانی که هزاران سال در افواه مردمان گوناگون تکرار می شود. کاری که عالمان علوم غریبه و آگاهان به اسامی اعظم مدعی انجام آن هستند. این چنین داستانی است که جان دارد و فقط نمی گوید. گاهی گوش فرا می دهد تا پاسخی در خور بیابد. بکرزایی که بی ادعای معصومیت و پیامبری از هر درخت خشکیده نخلی خرما می رویاند و به ندای هر خواهنده و خواننده مؤمنی لبیک گویان مسیحی تازه ظاهر می کند. خلق چنین داستانی هیچ کم از معجزه ندارد و آرزوی دیرینه تمام کسانی است که معنای زندگی خود را در تقلید از عمل خداوندی می دانند و به عشق آفریدن چیزی تازه از هیچ زندگی می کنند و قلم می زنند. برای هر کس شاید چنین همای سعادتی یک بار بر شانه بنشیند. آیا اول خیابون قنات ید بیضای محمد چرمشیر است؟
بریم سراغ کتابمون. کتاب فروش ما صحبتشون رو در ابتدا با مثالی از فیزیک کوانتوم شروع کردن.
خیلی کوتاه بگم که فیزیک کلاسیک به ما یه عالمه قوانین میده که میتونیم رفتار اشیا و رخدادها رو هم تفسیر بکنیم، هم شرح بکنیم، هم بتونیم پیش بینی کنیم چه ای با این سرعت و با این سرعت اولیه و با این شتاب مثلا در این مسیر داره حرکت میکنه. بنابراین میدونیم در فلان ساعت و در فلان جا تو چه وضعیتی قرار خواهد داشت، با چه سرعتی به کدوم سمت خواهد رفت. این مثلا کلیتیه که ما میتونیم داشته باشیم از فیزیک کلاسیک. اما از یه جای به بعد وقتی که بشر اجرام بزرگتر مثل اجرام کیهانی رو و فواصل بزرگتر رو کشف کرد و سرعتهای خیلی بزرگتر مثل سرعت نور، دیگه این قوانین جواب نداد. بنابراین قانون ها برای فاصله های خیلی بزرگ و فاصله های خیلی کوچیک، یعنی زیر اتمی، دیگه جواب ندادن. اینجا فیزیک کوانتوم در واقع اومد و سعی کرد یه قوانین تازه‌ای بده. یک مثال خیلی ساده‌ای که کمک میکنه به من حرفم رو بزنم، یه آزمایشیه که طراحی کردن سال 1987. ویلر یه دانشمندی اومد گفت که الکترون ها امکان تغییر گذشتهشون رو دارن، اما واقعا یه تئوری بود تا اینکه توی سال 2007 دانشمندا واقعا یک آزمایش طراحی کردن و این رو اثبات کردن. چطور؟ اینطور که به یک صفحه‌ای با دو شکاف الکترون ها تابیده می شدن و این الکترون ها از این شکاف ها طبیعتا رد می شن و پشت اون صفحه یه ردی از خودشون به جا می زارن از دو تا در واقع شکاف. توی آزمایش بعدی یکی از این شکاف ها بسته شد، الکترون ها تابیده شد، طبیعتاً از یکی از این شکاف ها که باز بود فقط رد شدن. اما قبل از این که الکترون ها به اون صفحه پشتی برسن و برخورد بکنن و تغییرشون رو ایجاد بکنن، اون آزمایشگر اون شکاف ها که بسته بود رو باز کرد. الان ما انتظار داریم که الکترون ها که رد شدن از اون یه دونه شکاف یه خط اونجا برای ما بذارن. اما انگار که الکترون ها آگاه شده باشن از گذشته، از اتفاقی که در گذشته رخ داده، طرحی که روی اون صفحه میندازن باز دو تاست. اگه ما اون وسط شکاف رو بر نداریم فقط یک میندازن، ولی قبل از رسیدنشون اگه ما شکاف رو دوباره باز کنیم، اونا بدون اینکه امکان برگشتن و رد شدن از اون شکاف رو داشته باشن، انگار احساس میکنن که در گذشتهشون در مسیری که اومدن یک اتفاقی رخ داده، ولی بعد از رد شدن اون، اما این اتفاق روی آینده اونها تاثیر میذاره و این واقعیه. این یک چیز غیر ممکنیه اما به آزمایش ثابت شده و ما میبینیم که الکترون ها همچین رفتاری از خودشون نشون میدن. بعدها خیلی نظریات مختلفی اومدن ارائه کردن، خیلی ها گفتن این به خاطر خصلت دوگانه الکترون هاست، یعنی یک جایی خصلت ذره‌ای دارن، یعنی جرم دارن، دونه های کوچولوی ذره هستن رد میشن، ولی یه جاهایی اصلا ذره نیستن، یک شکلی از انرژی هن، موج هن، ولی خیلی انگار مختارن و دست خودشونه، هر وقت دلشون بخواد رفتار ذره اینشون میدن، هر وقت دلشون بخواد رفتار موجی. برای همین خیلی علم به هم ریخت و خیلی امکانات تازهی فراهم شد و توی تفسیرها از جهان در واقع خیلی انقلابی به پا شد. حالا این در واقع رفتار کوانتومی که توی بعضی از جاهای جهان مثل درون اتم و بیرون از کرات سراغ داریم، به نظر میرسه که میتونه یک الگویی برای فهم این داستان به ما بده، حداقل به من بده. من موقع خوندن داستان مدام فکر میکردم که داستان از هفت فصل تشکیل شده که توی هر فصل ما یک اطلاعاتی بهمون داده میشه، معمولا با یک پرش زمانی 20-25 ساله یا حالا گاهی وقتا نمیدونیم چقدر عقب جلو میره و یک چیزی رو برای ما باز افشا میکنه که ربطی به بخش قبلی داره و همینطور جلو میره و دومینو بار اتفاقات علی و معلولی انگار به هم مربوطن. اما واقعیت اینه که ما علت و معلولش رو نمیفهمیم، ما اصلا تا وسطای کار حتی متوجه نمیشیم که این ساختاری داره که من دنبالش بگردم یا نه. ولی با بیشتر خوندن و دقت کردن متوجه میشیم که این فواصلی که بین اتفاقها وجود داره اینا خالی نیست، اینا مثل مفصلی هست که امکان انعطاف رو به این ساختار داره میده. مثلا شروع داستان قصه هفت نفره که اسامیشون خیلی عجیب غریبه میگه و میره جلو و متوجه میشیم این هفت نفر دارن میرن سر قبر یک کسی که به رحمت خدا رفت، ولی هیچ کدومشون نمیدونن که قبرش کجاست، حتی نمیدونن کدوم قبرستونه. حالا یک نفر پیشنهاد میده که خب پس بیاین دریا خوش بکنیم، یک سنگی رو مثلا آبدهان بندازیم، یه طرفش خیس بشه یه طرف خوش بشه، بندازیم هوا ببینیم. بعد اینجا میگه که اصلا ما مثلا دو تایی نیست، مثلا اون نیست که بین این یا این، میگه بین این یا این یا اینه، یعنی سه تا قبرستون توی اون شهر داریم. و بنابراین این روش ما برای فهم این قضیه حتی اگر بخوایم به شانس موکولش بکنیم کافی نیست. تصمیم میگیرن که بیختیواری بازی کنن، به سنگهای بیشتری نیازه، هر کی بیختیواری برد همینجوری شانسی بگه که کجا باید بره. اما سنگ نیست اونجایی که اینا وایسادن که اول خیابون قناته، تحتی سنگ. قصه از اینجا شروع میشه، چرا اول خیابون قنات تحتی سنگ؟ سوال این هفت نفر اینه که باید بریم سر قبر کی فاتحه بخونیم. ناگهان ما میریم توی یک مسئله تازه‌ای که طنزه، میدونی جذابیتش یکی دیگه از جذابیتش اینه که مسخره بازی انگار. یعنی چی؟ چه اهمیتی داره؟ هیچ کدوم از این هفت نفر هم واقعا نمیدونن طرف کی بوده. خود این هفت نفر کسانی هم که یه بابایی جمعشون کرده ببره سر خاک فلانی که بعداً مردم نگن این بی کس و کار بوده. اینا از این گریه کنایی هن که یه نفر مثلا اجیرشون کرده و همه چی رو حواست. بر همه خیلی خنده داره و این نقطه جذابترش همینی که خودش رو دست میندازه، داستان خودش رو داره دست میندازه و در نمایشی بودن هیچ پرهیزی نداره، کاملا نمایشیه و هیچ ابایی ازش نداره. و خیلی منو یاد داستانهای ابزورد مثلا دهه 50-60 توی دوران جنگ سردی میندازه که حالا توی ادبیات شکلش اومد شد فرم ابزورد که یونسکو کامون توی این داستانم با همچین چیزی طرف بود. بنابراین یه بخش شباهت این داستان با داستانهای ابزورد رو متوجه شدیم از این لحاظ که هر دو همزمان دارن به بی‌بنیادی جهان در واقع اشاره میکنن، اما موضوع جالبتری هم هست که هر دو توی اونا مشترکه، اونم مسئله زبانه. خیلی از شخصیت ها توی اول خیابون قنات اسم ندارن، تقریبا 90% اسم ندارن، مثلا طرف نومزه همشیره فلانیه یا والده آقا ماشاءالله، خودش کسی نیست، به در واقع نسبتی که با دیگران داره شناخته میشه، اسم آدم ها توصیفشونه و در واقع شباهت این دوتا یعنی اول خیابون قنات با کارهایی مثل کارهای بکت و یونسکو و اینها اشارهشون به مسئله زبانه، جایی که دیگه زبان به عنوان یک عامل ارتباطی، به عنوان یک ابزار ارتباطی وظیفه خودش رو که رسوندن معنا از مبدأ به مقصد هست رو از گیرنده به فرستنده است رو دیگه انگار انجام نمیده. دلیلش چیه؟ باز من یه توضیح کوتاهی میدم. توی جنگ سرد واقعا وضعیت اینجوری بود که جهان همینقدر بی بنیاد و بلوک غرب و شرق دستیابی به بمب اتمی پیدا کرده بودن که تا حالا جهان شکلش رو ندیده بود، یعنی امکان این که با فشار دادن یک دکمه میتونه جهان از بین بره، بشریت، تاریخش، فرهنگش، تمام اون چیزایی که قبلی ها راجبش حرف زده بودن، تمام اون پیامبرانی که ما میشناسیمشون، تمام اون ادیان، همه چیزی که توی آگاهی بشری هست ممکنه با یک دکمه ای در واقع از بین بره و مهم هم نیست که شوروی اون رو بزنی یا آمریکا، به سادگی هر کدوم اینا این کار رو انجام بدن نه فقط دشمنشون بلکه خودشون رو هم از بین میبرن. و خود همین امکان وقتی که مردم بهش فکر میکردن باعث شده بود که یک روحیه ای از استیصال و از ناامیدی به شکل بگیره. حالا همه که درگیرش نبودن طبیعتا، مردم داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی یه عالم متن اون موقع تولید شده، یه عالم فیلم از دکتر استرنج راو بگیر تا یک عالم چه میدونم قضیه رابرت اوپنهایمر، یا عالم فیلم و سریال و متن نمایشی مثل کارهای ابزوردیستا که گفتم، مستأجر تازه مثلا کامو، آوازخوان تاس یونسکو و اند گیم آخر بازی بکر، اینا همه محصول اون دهه هستن. یعنی انگار که یک واکنشی به این وضعیت که اگه واقعا همینقدر ساده است پس سرنوشت جهان همینه، پس این همه چه میدونم آخر الزمان قرار بود اتفاق بیفته، این همه تاریخ، این همه کوه‌ها خراشیده شدن، قهرمان‌ها پرورده شدن و حالا به همین سادگی همه چیز که نمیشه از بین بره، ولی گویا قرار بود از بین بره. برای همین اینکه چطور همچین امکانی به وجود اومده سوال شد و یکی از پاسخ‌ها بهش این بود که انگار که ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، دو تا آدم یا چند میلیون نفر آدم اولین چیزی که نیاز دارن اینه که بتونن زندگی بکنن، حالا با هم تضاد منافعشون، با همه تضاد عقایدشون، اینه که بتونن زندگی بکنن، حداقل یک گروهشون بتونه زندگی بکنه. من قدرت دارم لشکر حریف رو در واقع در هم میتارونم، ولی لازمش اینه که من بمونم دیگه حداقل. اما واقعیت اینه که این جنگ جنگی بود که دو سرباخت بود، هر کس شروعش میکرد همه میمردن. برای همین دلیل اینکه این جنگ باید ادامه پیدا بکنه رو خیلی غیر منطقی بود، کسی متوجه نمیشه بیا دو نفر بشیم با هم حرف بزنیم، این امکان رو بذارین کنار، ولی این امکان هی مدام بیشتر بهش پرداخته میشد. این وضعیتی بود که جهان اون موقع درگیرش بود و این انعکاسش توی فرهنگ و ادبیات توی این داستانهای ابزورد شاهدش بودیم و یکی از چیزهایی که روش دست گذاشتن همین بود که انگار منطق دیگه کار نمیکنه و بیشتر از اون انگار زبان دیگه کار نمیکنه. تمام شاید در انتظار گودو برای من حداقل یکی از تعویلاش این باشه که دارن دیگه به داستان کاری ندارن، به موضوع کاری ندارن، قرار نیست ما سوال بشه برامون بعدش چی میشه، قراره این سوال برامون ایجاد بشه که چرا اینا نمیتونن با هم حرف بزنن، چرا دیگه کار نمیکنه زبان، چرا دیگه کار نمیکنه. تمام حرف اونها، تمام دیالوگ ها به جای رسوندن معنی و اطلاعات تازه فقط صرف آزمایش خود رسانه میشه. مثل این میمونه که طرف یه میکروفون گرفته دستش میگه 1-2-3 امتحان میکنیم، اون یکی هم میگه 3-2-1 امتحان میکنیم و تا آخرش همینه، فقط برای اینی که بفهمه که آقا حرف میرسه به تو صدا. توی این داستان هم به نظر همینه، همه انگار همه چیز رو میدونن، دیگه اطلاعات تازه‌ای وجود نداره. اصلا اینکه این راوی ما هر کی که هست، هر چی که هست، از کجا میدونه که نومزه همشیری فلانی قبل از اینکه ترکش بکنه چی بهش گفته در خلوت؟ دختر کوچیکه شاه پریون مثلا توی اون ظهر گرم اومده به این قوزی چی گفته؟ اینا اطلاعاتی هم که نمیتونیم از کجا اومدن، ولی همه میدونن. یعنی به جزئیات رفتار همدیگه و اطلاعاتی که ممکنه توی جهان وجود داشته باشه همه دسترسی دارن، ولی این اطلاعات به هیچ کارشون نمیاد. تمام داستان اینه، همه چیز هست، یه عالم اطلاعات هست. مدام توی یه داستان شاید 12-13 هزار کلمه ای، من یه جا توی یکی از این صفحات تعداد سوالا رو نوشتم، 3 صفحه سوال ایجاد میشه پشت سر هم، تو هر صفحه شاید 30 تا سوال مثلا وجود داره که به هیچ کدوم اینا جواب داده نمیشه. توی هر موقعیت داستان به جای اینکه جواب بده مدام سوال تازه ایجاد میکنه برای اینه که میگم شبیه رفتار الکترون هاست، شبیه یک جانور کوانتومی رفتار میکنه. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از اینکه من بخونمش یک سری شاید اطلاعات روی کاغذه، حالا ممکنه معنی داشته باشه یا نداشته باشه، ولی وقتی که شروع میکنم خط به خط یا حداقل اپیزود به اپیزود جلو میره، هر اپیزودو که تموم میکنم به نظر یه اطلاعاتی از توش میگیرم دیگه. میگم اپیزود اول راجع به 7 نفری که میخوان برن سر قبر، یکی نمیدونن قبرش کجاست، تلاش میکنن یه راهی براش پیدا کنن. اوکی اینو بلدم. شروع اپیزود دوم اینه که این قضیه برمیگرده به 25 سال پیش که والده آقا ماشاءالله قناتی آفتاب نزده از خونهشون اومد بیرون که بره سر خیابون اول قنا و به اون قوزی که اونجا همیشه هست بگی که یک پیغامی رو تو ببر به یک کسی بده. اون پیغام چیه؟ اینه که از کسی شنیده که برای بچه دار شدن آدم اگه دست بکشه به یک قوز، یک آدم قوزی، شانس میاره مثلا بچه دار میشه. این همه راه ها رو امتحان کرده بوده و اجاقش کور بوده، کسی بهش گفته که این راه هم برو و این یک کسی رو پیدا کرده که دو قوزیه، جفشیشه به قول راوی، و تو اگه دست بکشی به قوزای این احتمالا مثلا یه بچه خیلی خوشگلی. این پیام اینه که تو برو این آدم لوچه، این کسی که سر خیابون قرار بایستده، این آدم باید بره به اون قوزیه پیام بده که تا فلان روز برو نشده بیا پشت بومه فلانجا که والده آقا ماشاءالله قناتی دست بکشه به قوزتو. پیام اینه. کل داستان هم شاید استحاله همین پیامه، همین حرفی که دارم میزنم، انگار دیگه پیام منتقل نمیشه توی حرفا. یه جاهای پیام کلا عوض میشه، معنی خودش رو از دست میده، یک کسایی یه کار دیگه ای دارن باهاش میکنن، قصه میره یک جای و باعث کشته شدن چند نفر آدم میشه، یک گروهی آدم حتی توی یک بلبشوی یک نیمچه انقلابی راه میندازن و مثل یه بال زدن در واقع قاصدکی که طوفانی رو در جای دیگه به وجود میاره، همین پیام این کار رو انجام میده. حالا من اگه بخوام بیام بیرون یه خورده الهیاتی به این قضیه نگاه بکنم، مسئله پیام و پیامبری میشه اینجا بهش فکر کرد که پیام چی بوده. شاید به همین سادگیه، ولی در مسیر، در تاریخ بین آدم ها این انقدر عوض شده که تبدیل به یک چیز خیلی پیچیده ای شده و یه عالم تحویل های مختلف ازش به وجود اومده و یه عالم نتایج مختلف هم داره، ولی کسی نمیدونه واقعا علت اصلی چی بوده، اون علت العلل چی بوده که همه این دومینو رو از اول ریخته. این بخش دوم بود که گفتم والده آقا ماشاءالله قناتی. بخش سوم باز یک قصه دیگه ای در چند سال بعد یا چند سال قبل اتفاق میفته که یه ربطی داره به این قضیه و هی همینطور جلو میره و پیچیده تر میشه قضیه و اطلاعات تازه‌ای به داستان تزریق میشه و این پیچیدگیشو بیشتر میکنه. و اینجاست که حالا به اون نظریه میخوام بپردازم که چرا فکر میکنم عوض میشه داستان انگار. وقتی که تو اپیزود سوم رو میخونی و مثلا میری اپیزود چهارم رو میخونی، هر کدوم از اینا با اطلاعاتی که به تو میدن گذشته داستان رو هم تغییر میدن. تو اون چیزی که تا حالا فکر میکردی میدونستی از اون هفت نفر دیگه اون نه ارزش ثابت رو داره نه صحت ثابت، دیگه اصلا مطمئن نیستی باور اینا داشتن این کارو میکردن. والده آقا ماشاءالله قناتی وقتی اومد دست آقا ماشاءالله قناتی از نمیدونم این پچه بنده افتاد بیرون و این دستشو برگردون با اون گفت که کجا میری محترم یا مثلا همچی چیزی، و اونم میگه که محترم مرده بخواد، چون که به آقا ماشاءالله قناتی فقط باید اینو بگن که بخواد. یک اطلاعات به نظر بی اهمیتی که توی اپیزود چهارم ما متوجه میشیم که این قضیه سر لحظه تولد این آدم بوده که اتفاق افتاده و انگار رسبه توی ناخودآگاهش که حالا فقط خواب و بیداری بسته به این قضیه است. و این حرف ما به اونجا که میرسیم این یه معنای تازهی پیدا میکنه و با معنای جدیدی که این بحث پیدا میکنه هی قبلترش هم ما باید بریم دوباره بررسی بکنیم ببینیم همه اون چیزایی که میدونستیم واقعا میدونستیم یا فکر میکردیم که میدونیم. در واقع مدام آگاهی خودمون رو باید به آگاهی خودمون برسیم. یه چیزایی میدونیم ولی انگار ازش ناآگاهیم، اما داستان مدام از ما میخواد که برگردیم عقب و اون اطلاعات و آگاهی که از قبل داشتیم رو دوباره به آگاهی خودمون برسونیم، دوباره نگاهش کنیم ببینیم نه اصلا اینجوری نبود. الان مسئله وقتی حالا جلوتر که میریم قصه سلطون که میاد وسط متوجه میشیم که یک پیغام دیگه ای هم در این داستان هست. داستان در واقع در مورد دو سه تا پیغامه که این وسط گم میشه توی حرف آدم ها به هم و یه عمدی داره این شکل از رسوندن پیغام. عمدش هم یکیش همین که گفتم دست گذاشتن روی نارسایی رسانه و بعد دومیش که خیلی مهمتره و به نظر من پسته اصلی داستانه، مضمون اصلی داستانه اینه که تأثیر این در واقع بی‌مصرف شدن ابزار و ناکارآمدی این ابزار چیه؟ تأثیرش اینه که مسئله دیگه فقط اطلاعات نیست، مسئله اهمیت وجود داشتن آدم هست. آخر داستان وقتی میرسیم متوجه میشیم که راوی حالا اون چیز یا اون کس ما نمیدونیم یک نفره، چون امکان نداره یه نفر همین اطلاعات داشته باشه. متوجه میشیم که این قوزیه احتمالاً با دختر شاه قریون ازدواج کرده و همش همه این اطلاعاتی که ما داریم به واسطه این وضعیت در واقع این آگاهی ماورایی توی این داستان میبینیم. شخصیت های اصلی یا لوچن یا قوزیان، یعنی شخصیت های مهم، کسایی هن که نقص دارن، کسایی هن که جدا افتاده هن و اقلیت هن به نوعی، یه جاهایی حتی میشه گفت اقلیت جنسی هن، میشه گفت اقلیت در واقع طبقاتی هن و یه جایی هم مشخصا اقلیت جسمی هن، اینا نقص عضو دارن و بیشتر همزاد پنداری و این آدم ها میگیرن. در واقع انگار داستان برای اینا نوشته شده که اینا دارن بقیه رو به این قضیه متوجه میکنن که باید توجه کرد، باید دید و باید محبت کرد. تشنه محبت این آدم و میخواد ازدواج کنه و همین سادگی میخواد و با هیچ کس هم نه، با دختر شاه پریون، دختر کوچیکش، میخواد با اون ازدواج کنه. و همه این قصه راجع به یه مسئله است که منو ببین و اگه منو ببینیم ما میتونیم به هم دیگه مثلا محبت بکنیم و احتمالاً اینطور زندگی راحت تر بشه. از میشه به نظرم رسید که یه عنوانی که میشه برای حداقل این مطلب من، یعنی حرفایی که من دارم راجع به داستان میزنم، این باشه که اشارهی باشه به اون شعر براهنی که میگفت اگر تو مرا نبینی من هم نمیبینمم. هر بخشی از داستان وقتی که حضور خوانندهی، حضور ناظر بیرونی برش عارض میشه و بهش تأثیر میکنه، شکوفا میشه و یک شکل تازه ای در میاد، انگار در معرض دیده شدن. وقتی که دیده میشه تازه جان میگیره، تازه زنده میشه و این به رسمیت شناختن صحنه است که در واقع هم توی این داستان هم به نظرم یک اشاره هایی به وضعیت اجتماع ما داره. صحنه رو باید به رسمیت بشناسیم، باید آدم ها رو اجازه بدیم که نقش خودشون رو بازی بکنن و نزنیم تو پرشون. بخش زیادی از مراودات انسانی بازیه و به رسمیت شناختن این بازی هم یک مهارتیه، هم یک ضرورتیه. و این کتاب داره به خیلی خیلی غیر مستقیم به نظر من داره همچین چیزی رو اشاره میکنه. یه عالم اطلاعات، یه عالم داستان ها هست، یه عالم آدم های عجیب قریب به ما میده، ولی آخرش آدم فکر میکنه که حرفش چیه. قصه راجع به یک عشق نافرجامیه که باعث میشه که مثلا چه میدونم یه بچه‌ای با یکی دیگه جابجا بشه، یک آقا عطاری مثلا کشته بشه حتی، ولی اگه این رابطه، این پیوند برقرار میشد، شاید کدوم از اینها اتفاق نمیافتاد. و برقراری این پیوند هم لازمش اول برقراری ارتباط، فهمیدن زبانه. به همین سادگی آدم ها رو به اسم شناختن و فهمیدن حرف اون هست.
ممنونم از آقای رضا بهرامی به خاطر پیشنهادشون و وقتی که برای ما گذاشتن. در ادامه مائده مرتضوی نویسنده درباره کتاب اول خیابون قنات اینطور گفتن:
بهترین راوی برای یه قصه کیه؟ اون کسی که ماجرا رو دیده با چشمای خودش، یا اونی که شنیده و براش تعریف کردن، یا اون کسی که بعد سالهای چیزایی به گوشش خورده و حالا داره روایت خودش رو از اون اتفاق میگه؟ راوی بهتره یه نفر باشه یا چند نفر؟ اسم شخصیت ها چی؟ بهتره کوتاه باشه یا بلند؟ کدومش بهتر توی خاطرمون میمونه؟ من اخیراً یه کتاب خیلی کم حجم و کوتاهی خوندم به اسم اول خیابون قنات که خیلی از کلیشه های رایج درباره راوی و اسم شخصیت رو و مدل روایت رو رد میکنه. این کتاب یک رمان کوتاهیه نوشته محمد چمشیر و تقریبا شبیه هیچ کدوم از داستانهای نبود که تا حالا خونده بودم. راوی مشخصی نداشت، شخصیت ها اسمشون اصلا کوتاه نبود، خیلی طولانی بود و خیلی جالب، و بعضی از این اسمای طولانی به طور کامل چندین بار تا انتهای رمان تکرار میشن که خب برمیگشت به اون زبان مفرح و تهرنگ طنزی که رمان داشت تا یک ذره اون تلخی ماجرا رو بگیره. ما توی اول خیابون قنات با یه قصه‌ای که دهن به دهن چرخیده و به ما رسیده طرفیم. نکته جالبش اینه که ما با خوندن این قصه حکایتوار که خیلی ما رو یاد ادبیات کهن فارسی میندازه، فقط درگیر قصه و حالا اسم شخصیت‌ها و خود شخصیت‌ها نمیشیم. به یک سری از باورهای عامیانه و خرافات مردم اون زمان هم اشاره شده و من فکر میکنم همین چیزها در کنار هم خوندن این داستان رو برای من تبدیل کرد به یک تجربه شیرین و منحصر به فرد. برای من خوندن اول خیابون قنات مثل ایستادن بالای یه استخر آب سرده که اون اولش آدم میترسه تو شیرجه بزنه، اما فقط کافیه چند خط اول این رمان رو بخونی تا نه تنها شیرجه بزنی توی استخر آب سرد، بلکه بتونی ساعت‌ها هم درش شنا کنی. شیوه روایت اول خیابون قنات یه طوریه که به نظر من خواننده خیلی زود غرق در داستان میشه و نخ قصه رو میگیره توی دستش.
صحبت‌های مریم هاشمیان رو خواهیم شنید، مدیر بخش کپی‌رایت و اقتباس نشر چشمه.
درباره اول خیابون قنات ویژگی برای من از همه بارزتره که البته ویژگی خاصی نیست از این حیث که برای هر مخاطب عامی مثل من هم این قابل درک و ملموسه و اشاره بهش کار مهمی نیست. منتها من از این جهت بهش اشاره میکنم که بگم در واقع عناصر دیگری در داستان خیلی هدفمند و هماهنگ در خدمت ساخت دقیق این فضا هستند. فضا در واقع فضای محلاتیه که شاید امروز هم هنوز اثری ازشون باشه، ولی خیلی از ما دیگه تجربهشون نمی کنیم و سالهاست که نکردیم. و واسطه زندگی کردن در کلان شهرها یا در واقع تبدیل شدن تهران به کلان شهر و تبدیل شدن خیلی از شهرهای کوچیکی که شاید سابقا میشد این شکل زندگی رو تا یه حدی توشون تجربه کرد به شهرهای بزرگ، دیگه اون تجربه در واقع رو شاید نداریم اون شکل تجربه رو. ولی داستان این رو یعنی کاملا برای ما جوری میسازه که این کنه توش زندگی کردی و میتونی درک کنی چه اتفاقی داره میفته. آدمی که امروز داره توی همین کلان شهرها زندگی میکنه به واسطه حالا شرایط و انبوهی مسائل که حالا جاش نیست اینجا من بگم، یعنی ربطی نداره از این حس که به کار ما نمیاد، ولی همه ما اینها رو تقریبا میدونیم. آدم امروز در واقع مثل توی این محلات، توی محله های مختلف تهران مثلا، به صورت سلول های جدا از هم دارن زندگی میکنن که گاه و بیگاه با هم یه تماس هایی هم پیدا میکنن، ولی آدم ها خیلی وقت دغدغه اینو ندارن که حتی از حال هم با خبر بشن. خوب یا بد فرصت اینو ندارن که درگیر ماجراهای زندگی هم بشن، فرصت اینو ندارن که بخوان بشنن با همسایه بغلی در مورد اتفاق همسایه تو کوچه اونورتر صحبت بکنن، اگر اصلا به گوششون رسیده باشه این همچین چیز. برخلاف توی هم این محله و این فضایی که برای ما ترسیم میشه توی این داستان، آدم‌ها توی شبکه وسیع روابط دارن زندگی میکنن، احتمالاً تا 7 پشت همدیگه رو میشناسن، نسبت‌های متعدد همدیگه رو میدونن، چند تا نسبت این طرف و اون طرف هر آدم توی قصه ها دخیلن و همه از جیک و پوک هم خبر دارن، وقایع دهان به دهان نقل میشن، حالا گاهی وقتا به صورت واقعی گاهی وقتا تحریف شده، و همین نقل شفاهی وقایع دیگه منتهی میشن اتفاقا به خلق وقایع جدید، یعنی ممکنه سرآغاز سری ماجراهای دیگه بشن. حالا بیشتر از این تطویل ندم این بحث رو، فقط بریم یعنی ارجاع بدیم به اون عناصری که فکر میکنم در خدمت ساخت این فضا هستن. یکی از اونها خود اسامی قصه است. انتخاب اسامی در واقع خودش یه جور چکیده ی همین فضاست. مثلا شما همون ابتدای داستان با یه سری اسم مواجه میشین که در واقع ارجاع میدن به یه سری شخصیت هایی که اینا قراره تصمیم بگیرن یه کاری رو انجام بدن. یکی از اینا مثلا عمه‌زاده شله پز دکون آقا مرتضی انبرچینه. خب همین اسم رو به تنهایی که لحاظ بکنیم شما میبینین چند تا نسبت وجود داره، یعنی آقا مرتضی انبرچینی هست که یه دکون شله پزی داره که یه شله پزی اونجا کار میکنه که حالا عمه‌زاده اون شله پز دخیل توی این ماجرا. این ما تمام این نسبت ها رو اینجا میشناسیم، یه آدم انبوهی از نسبت هاست و این نسبت ها تعیین کنندن توی این داستان. بلافاصله بعد از ذکر این اسامی با این نسبت ها وارد انبوهی شاید بجا گفت خورده روایت میشیم که پشت سر هم ما رو بمبارون میکنن، یکی تنیده میشه در دیگری و همین جور اتفاق پشت اتفاق، ماجرا پشت ماجرا، و همچنان که گفتم مثلا ممکنه همین نقل یکی از ماجراها دقیقا بشه مسبب یه ماجرایی که اصلا به وجود میاد سر همین نقل همین یه قصه یا یک اتفاقی که شاید حتی اصلا شایعه باشه، اصلا واقعی هم نباشه. و دیگری حجم داستانه که در واقع به صورت یک میتونیم بگیم که مثلا کمک میکنه به اینکه یک فضای متراکمی ساخته بشه، یعنی توی یک حجم کمی از کلمات شما انبوهی اتفاق دارین، انبوهی آدم دارین، انبوهی واقعه دارین که بعضیشون حتی سالها قبل اتفاق افتاده، ولی این حجم کم در واقع مثل شاید وسعت همون محله‌ای که داره این اتفاقات توش میفته، با وجود کم بودنش و وجود وسعت ناچیزش بسیار متراکمه و در واقع بازنمودی از اون تراکم وقایع، تراکم نسبت‌ها، تراکم ارتباطات و ویژگی‌هایی که همچنان که عرض کردم در واقع اینجور فضا، اینجور محلات رو می‌سازن. و نهایتاً در مقام نتیجه‌گیری فقط می‌خواستم بگم که تمام اینها به خوبی در واقع به هماهنگی در نسبت دقیقی با هم دیگه کمک میکنه که این فضایی رو که نویسنده در واقع شاید میخواسته به ما منتقل بکنه و برای ما بسازه کاملا دقیق و درست ساخته بشه و منتقل بشه.
و سپس بشنویم از مهراب فردوسی، نویسنده و روزنامه‌نگار.
خب اول از همه باید بگم که شخصا با آقای چرمشیر ارادت خاصی دارم و غیر از کاربلدی ایشون شیفته منش و شخصیتشونم. ما ایشون رو تا پیش از این بیشتر به نمایشنامه‌اش میشناختیم، کسی که تئاتر ایران رو با زبان و روایت‌های خاص خودش شکل داده. اما این بار از فضای صحنه بیرون اومده و یک رمان نوشته، اول خیابون قنات، چیزی که از دید من بین یک قصه و یک مموره، بین یک واقعیت و یک توهم جمعی. اول چیزی که تو این کتاب به چشم میاد زبانشه، کاملا محاوره‌ای، ولی نه اون محاوره‌ای که توی مکالمه های امروزی میشنویم. یه تهرونی قدیمی، زنده، نفسدار، زبونی که یه دوره رو زنده میکنه، دوره‌ای که فکر میکنم تهرون هنوز تهرون بود، کوچاش بوی سنگک میداد، آدمو بیشتر از هم خبر داشتن و خبرها مثل موج از دهن یکی میافتاد تو گوشه یکی دیگه. ولی این فقط یک نوستالژی ساده نیست، یه بازآفرینیه به نظر من. بازآفرینی از یک مفهوم جمعی، از مفهوم حافظه جمعی، همون مفهومی که میگه چطور خاطرات فردی وقتی تو دل یه جامعه بازگو میشن کم کم به یک روایت عمومی تبدیل میشن، حتی اگر واقعیتشون توی این مسیر عوض شده باشه. نکته قابل توجه دیگه این کتاب اینه که خط داستانی کلاسیک نداره، یه مکالمه جمعیه. قصه از دل روایت‌های چند تا شخصیت مختلف در میاد، اون آدمایی که هر کدوم یه تیکه از پازل این خیابون و محله رو میچینن. بعضیا چیزی رو یادشونه، بعضیا یه چیزی رو از قصر یادشون نمیاد، ولی کم کم تو دل این روایت‌های تو در تو یه تصویر بزرگتر شکل میگیره. آدمای این کتاب انگار دارن از یه چیزی فرار میکنن، از زمان، از تغییر، از خاطراتی که نمیخوان باهاشون روبرو بشن. نمیدونم، ولی در این حال یه جورایی چسبیدن به اون گذشته. انگار بدون اون گذشته یه تیک از خودشون کم میاد. چرمشیر دقیقاً این تناقض رو توی دیالوگاش نشون میده. دیالوگایی که گاهی بامزن، گاهی تلخن. بعضی وقتا پیش میاد که یه حرف ساده یه آدم وسط یه قصه سنگین باعث میشه لبخند بزنی. به نظرم این همون طنز تلخیه که توی زندگی واقعی هم هست. اون خنده هایی که بیشتر از این که از خوشحالی باشه یه جور سپر برای دردها و خاطره هامون. یه چیز جالب دیگه که توجه منو تو این کتاب جلب کرد این بود که ماجرایی که تو این کتاب میشنویم یه قصه دست به دسته. ما زبون یکی میشنویم، بعد یکی دیگه همون قصه رو یکم عوض شده تعریف میکنه، به خودمون تحویل میده. بعد یکی یه تیکش یادش نمیاد، یکی یه چیز دیگه‌اش اضافه میکنه. انگار این روایت توی خیابونای قدیمی راه افتاده، چرخیده، تغییر کرده، ولی هنوز زنده است. این همون اتفاقیه که توی اون بازی از این گوش به اون گوش اتفاق میفته. توی این بازی اولین کلمه‌ای که نفر اول میگه هیچ شباهتی به چیزی که نفر آخر تحویل میده نداره. مفاهیم و قصه ها توی مسیر تغییر میکنن. شبیه همون چیزی که بودریار بهش میگفت واقعیت شبیه سازی شده. اینکه ما همیشه داریم روایت هایی رو باور میکنیم که نه اصل واقعیتن، نه کاملا دروغ. یه چیزی بین این دوتان. میخوام بگم اول خیابون قنات یه قصه نیست. برای من یک حسه. یه خاطره جمعیه که مثل مه آهسته میاد روی شهر میشینه. تو رو میبره به جایی که شاید هیچ وقت توش نبودی. ولی برات آشناست. این کتابو که بخونی حس میکنی توی یک محله قدیمی نشستی. آدمای دور و برت دارن حرف میزنن، قصه هاشون رو با هم قاطی میکنن و تو کم کم از بین این حرفا چیزی رو میفهمی که شاید هیچ کدومشون مستقیم نگفتن. اینکه قصه ها ساخته میشن، تغییر میکنن، فراموش میکنن، اما هیچ وقت از بین نمیرن.
ممنونم که همراه ما بودین. تشکر میکنم از همه دوستایی که توی این قسمت به من کمک کردن. صدایی که در ابتدای این قسمت شنیدین صدای محمد چرمشیر بود که بخشی از کتاب اول خیابون قنات رو توی نشستی که در چشمه کارگر برگزار شده بود برای ما قرائت کرده بودن. موسیقی که توی این قسمت استفاده کردیم قطعه عزیز بشین کنارم بود با نوازندگی روزبه ارجمند و قطعه دلشدگان اثر محمد رضا شجریان. و در آخر ممنونم از آقای کاوه کیاییان مدیریت نشر چشمه که پیشنهاد کتاب فروش رو حمایت کردن. با یه قسمت دیگه با یه کتاب دیگه ایام به کامتون باشه. وقت خوش.